ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فرداست. عصر چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 است و شما با مجله عصر رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم هم در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رابرت فیتسو نخست وزیر اسلوواکی به ضرب گلوله زخمی و به بیمارستان منتقل شد. سوء قصد در شهر هندلووا در 150 کیلومتری شمال شرقی براتیسلاوا پایتخت روی داد. به گزارش تلویزیون اسلوواکی زارب بازداشت شده است. پارلمان اسلوواکی در جلسه امروز این حادثه را تایید کرد. رئیس جمهوری اسلوواکی هم با محکوم کردن این حمله برای نخست وزیر آرزوی بهبودی کرد. دولت اسلوواکی به رهبری رابرت فیتسو برخلاف بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و غربی در جنگ اوکراین و روسیه از کیف حمایت نمی کند، موضوعی که باعث شده به طرفداری از موسکو متهم شود. وزیر خارجه آمریکا از تخصیص 2 میلیارد دلار کمک نظامی دیگر به اوکراین خبر داد. آنتونی بلینکن که در سفری از پیش اعلام نشده در کیف به سر می برد، این موضوع را در یک نشست خبری مشترک با دیمیترو کولبا همتای اوکراینیش اعلام کرد. به گفته آقای بلینکن، تمرکز اصلی این بسته کمکی سرمایه گذاری در زیرساخت‌های صنعتی اوکراین خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همزمان گفت که اگر ولادیمیر پوتین علاقه‌ای به شرکت در مذاکراتی جدی برای پایان جنگ نشان می‌داد، تردیدی ندارد که اوکراین هم از آن استقبال می‌کرد. اتحادیه اروپا میگوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین تشدید می‌کند. بنابر بیانیه شورای اروپا، تحریم‌ها علیه تهران به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از شبه نظامیان حوثی در دریای سرخ و همچنین حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل وضع می‌شوند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا عمدتاً صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. خسرو بشارت، زندانی کرد سنی مذهب، پس از تحمل 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. خسرو بشارت و 5 تن دیگر در مهر ماه سال 88 و به دنبال کشته شدن ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شده و سالها برای اعتراف به قتل تحت فشار بودند. دادگاه انقلاب تهران سال 94 همه 6 بازداشتی این پرونده را به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض متهم و محکوم به اعدام کرد، حکمی که اواخر سال بعد در دیوان عالی کشور نقض شد. دادگاه انقلاب اما بار دیگر در سال 97 برای این افراد حکم اعدام صادر کرد و این بار دیوان عالی آن را هم تایید کرد. مجلس شورای اسلامی سرانجام تعطیلی شنبه ها به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی در ایران را تصویب کرد. در جلسه امروز مجلس 136 عضو به تعطیلی شنبه رأی موافق و 66 تن رأی مخالف دادند. ساعتی پیش 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام شدن پنجشنبه ها مخالفت کرده بودند. مخالفان تعطیلی پنجشنبه ها استدلال می کنند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط جهان، تعطیل اعلام شدن پنجشنبه ها باعث قطع 4 روزه ارتباطات مالی و تجاری ایران با جهان در هر هفته خواهد شد. در رأی گیری امروز اعضای مجلس همچنین کاهش ساعات کاری به 40 ساعت در هفته را نیز تصویب کردند. این مصوبات باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. و خبر آخر این که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد یک کمیسیون غیر حزبی برای مناظره با دونالد ترامپ در فصل پاییز را رد کرد. آقای بایدن در مقابل پیشنهاد داد که پیش از پاییز 2 مناظره با رئیس جمهوری پیشین داشته باشد. آقای بایدن با ارسال نامه‌ای پیشنهاد داد که نخستین مناظره در ماه آینده برگزار شود و مناظره دوم هم در مهر ماه برگزار شود.
خبرها را از رضا جمالی شنیدیم و عناوین این مجله. از مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی در تایید روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل آخر هفته در ایران در گفتگو با یک کارشناس میشنویم تلاش تازه برای همراهی با اقتصاد جهانی. گزارش تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره خالص حساب سرمایه در ایران که نشان می‌دهد در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. نظر یک کارشناس را در این باره شنویم. گزارشی میشنویم درباره خبرسازی مستندی درباره وضعیت و سرنوشت کودکانی که در اردوگاه‌های سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 به سر می‌بردند و بعداً به کشورهای اروپایی منتقل شدند. همراه گزارشی درباره پژوهشی تازه درباره تأثیر مخرب استفاده از غذاهای فرآوری شده و تولید شده با شیرین کننده‌های مصنوعی. اینها و بیشتر در مجله عصر رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی پس از جنجال‌های زیاد سرانجام امروز تعطیلی روز شنبه را به عنوان تعطیل آخر هفته در کنار جمعه تصویب کرد و راه را برای دو روز تعطیلی و کاهش ساعات کاری اداری به 40 ساعت در هفته هموار کرد. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. درباره تأثیر این اقدام بر همراهی اقتصاد ایران با جامعه جهانی با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در دنیا همراهی در روزهای تعطیل میان کشورهای مختلف مهم است.
استانداردهایی که در جهان هست و تقارب استانداردهایی که در جهان هست باعث میشه که کشورها در واقع به همدیگه نزدیکتر بشن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مقرراتی و از لحاظ کلیات استانداردی که داره و خب این کمک میکنه به کشورها که بتونن با همدیگه همکاری‌های اقتصادی بیشتری داشته باشن. این استانداردها خب در انواع مختلفش وجود داره. استانداردهای تعطیلی هفته خب بشه گفت در همه کشورهای دنیا شنبه و یک شنبه تعطیل هست و یا بشه گفت که در هفته حداقل دو روزش در کشورهای دنیا تعطیل هست و خب این تعطیلی ها و همخوانی این تعطیلی ها بین کشورهای مختلف خب خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره بر تجارت و بر مبادلات کالایی و خدماتی و همچنین مبادلات و بشه گفت تراکنش های مالی که بین کشورها وجود داره. ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی میکرده که ساز مخالف بزنه، همیشه فرار میکرده از استانداردهای بین المللی، همیشه خواسته خودش الگویی باشه برای جهانیان، هیچ وقت با این استانداردهای جهانی نمیخواسته همراه باشه. مهمترین استانداردش هم خب همین تعطیلات هفته هست. بالفرض اگر همه دنیا شنبه ها و یک شنبه ها تعطیل هستن و بانک های کشورهای مختلف معاملات بانکی با همدیگه انجام نمیدن، خب قطعا کشوری که دو روز دیگه تعطیلی داشته باشه به جای شنبه یک شنبه، خب میشه چهار روز در هفته اینا با همدیگه همخوانی تجاری مبادلاتی ندارن. این رو ما در 45 سال گذشته داشتیم. ایران جمعه ها تعطیل بوده، کشورهای دیگه شنبه و یک شنبه و خب این یک مانع بزرگ تجاری بشه گفت بین ایران و حتی کشورهای منطقه بوده و سایر کشورها. شاید بشه گفت کار خوبی که انجام میگیره هم در جمهوری اسلامی، حالا باید بهش اشاره کرد و تقدیر کرد از کار خوب، به خاطر اینکه کار خوب موجب میشه که کارهای خوب بیشتری هم در آینده انجام بشه. این یک کار خوب هست که حداقل شنبه رو اومدن در نظر گرفتن به عنوان تعطیلی آخر هفته که خب حداقل یک مقداری اون همپوشانی داشته باشه با تعطیلی کشورهای دیگه. کاش میشد به جای جمعه هم یک شنبه هم تعطیل می بود که دیگه کامل این تقارب استاندارد تعطیلات کشورها برقرار بشه.
البته منوط به تصمیم نهایی شورای نگهبان هست این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اما در زمینه تغییر ساعت کار و بهره‌وری نیروی کار هم اقدامی که صورت گرفته این شده که ساعت کاری در هفته برای کارمندان دولت جمهوری اسلامی هم 40 ساعت در نظر گرفته بشه، مشابه بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته. این یکسانسازی و بهره‌وری نیروی کار هم در این زمینه چگونه می‌بینید؟
شورای نگهبان ممکنه این لایحه رو رد بکنه. خب قطعا شورای نگهبان خیلی اصولگراتر و محافظه‌کارانه‌تر عمل میکنه. همون بحثی رو که توی رسانه‌ها دیده بودیم راجع به تعطیلی شنبه که یک تعطیلی یهودی هست، یک تعطیلی اسرائیلی هست، شاید این رو مد نظر قرار بدن و این رو نقض بکنن و لایحه رو تایید نکنن. خب خیلی کار اشتباهی باشه اگر شورای نگهبان بخواد بیاد همین چیزی رو که مجلس پیگیری کرده رو بخواد بیاد نقض بکنه. ولی در مورد بهره‌وری که در تعداد ساعت کاری صحبت شد، خب بهره‌وری در ایران خیلی پایین‌تر از کشورهای دیگه است و خب این زیاد هم ارتباط چندانی با ساعت کاری کارمندان نداره. بهره‌وری پایین توی ایران دلایل ساختاری خودش رو داره، دلایل پیچیده‌تری داره، به دلیل کمبود سرمایه است، به دلیل کمبود فناوری، به دلیل کمبود بشه گفت تشویق‌های مالیه که برای کارمندان و کارکنان هست و همه اینها فاکتورهای مهمی هستن که بهره‌وری در ایران پایین هست. خب حالا اگر بخوایم در مورد 40 ساعت 44 ساعت دقیق صحبت بکنیم، خب کم کردن 44 ساعت کار در هفته و کاهش اون به 40 ساعت خب این یک نکته مثبت هست، یعنی اگر هم نخواهیم در نظر بگیریم که ارتباطش با بهره‌وری نیروی کار چه میزانی هست، خب این نکته مثبتی است به خاطر اینکه خیلی از کشورهای دیگه الان کشورهای اروپایی حتی میان 30 ساعت در هفته 35 ساعت در هفته رو طی قانون کاری خودشون ابلاغ میکنن. کم کردن ساعت کاری در هفته باعث میشه که رفاه کارمند، رفاه کارکنان افزایش پیدا بکنه. خب دقیقا وقتی رفاه کارمند افزایش پیدا میکنه، اون ساعتی رو که تخصیص میده به کار و کار حقیقی که داره خودش انجام میده، خب به این معنی هست که اون کاری که انجام میده با بهره‌وری بیشتری هست، با تمرکز بیشتری اون کار انجام میشه و خب همون کاری رو که انجام میده بهره‌وری رو افزایش پیدا میکنه. یک دلیل دیگه ای که برای کاهش ساعت کاری میتونن عنوان بکنن اقتصاددان ها این هست که به خاطر کاهش ساعت کار افراد بیشتری میتونن در اقتصاد فعال بشن و مشغول به کار بشن. خب یعنی این هم باز هم بحث مثبتی هست که اگر تایید بشه به نظر من یک نکته مثبت هست برای اقتصاد ایران در آینده.
صحبت‌های مهدی قدسی اقتصاددان در وین اتریش رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارشی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماهه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بیسابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال پیش از آن 25% رشد رو نشون میده. فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار در حوزه فساد اقتصادی ساکن ترکیه به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا در مورد این حجم از فرار سرمایه از ایران پاسخ میده.
مقدار دقیق فرار سرمایه از ایران معلوم نیست و تخمینش بسیار سخته، برای اینکه بسیاری از این فعالیت‌هایی که برای خارج کردن ارز از کشور اتفاق میفته فرایند زیرزمینی فرایند شفاف نیست که اطلاعات دقیقی ازش در دسترس باشه. برای همین من فکر میکنم که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از اینم باشه. تو سالهای گذشته میانگین شاید چند ده سال آینده رو رقم بالای 100 میلیارد دلار میگن و ما باز آماری داشتیم که در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم فرار سرمایه یک مسئله بسیار مهمیه که تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ایران داره و هیچ تدبیری هم متاسفانه از طرف دستاندرکاران سیاسی اقتصادی برای اون اندیشه نمیشه.
آقای کلانتری، حالا بزرگترین ابهام برای افکار عمومی این هست که چه کسانی قادر به خارج کردن این همه سرمایه از کشور هستند و از چه راهی این کار رو انجام میدن؟
در واقع گفتم چون این یک فرایند زیرزمینیه و باید با مافیای نقل و انتقالات پول چه در ایران چه در سطح بین‌المللی ارتباط داشته باشید با این هش، حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن یا افرادی هستن که دسترسی دارن به ارزهای ترجیحی که توسط دولت تخصیص داده میشه یا دسترسی دارن به ارزهای صادراتی که ارزها رو بر نمیگردونن به کشور. همین سه تا مسئله و معمولش اینه که همین سه شاخه هم حتما باید متصل باشن به ارگان‌ها افراد یا نهادهای دولتی که بتونن به این حجم پول از کشور خارج کنن یا پولهایی که زینفش مردم هستن دیگه برنگردونن داخل کشور. اما مهمترین موضوع بحث فساده و حالا اینکه در ایران فساد به صورت ساختاری و سیستماتیک و گسترده، وقتی فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت سیستماتیک در میاد، اعتماد سرمایه گذاران رو کم میکنه، چون سرمایه گذار هدفش از سرمایه گذاری بالا بردن بازده سرمایه است دیگه و محافظت از سرمایه خودشه، در حالی که در یک ساختاری که فساد سیستماتیک وجود داره نمیشه بازده سرمایه رو بالا داشتن، نمیشه هیچ تضمینی داد که این سرمایه امکان داره که در دست شما بمونه و بتونید از اون به صورت بینه استفاده کنید. ممکنه که در یک کشور اینجوری بعد از یه مدت کوتاهی شما رو به انواع اتهامات تحت پیگرد قرار بدن و همون سرمایه خودتون رو ازتون بگیرن. فساد خودش مهمترین عاملی که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
آقای کلانتری، چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
کلی اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم فرار سرمایه یکی از ابر چالش‌های کشوره و واقعا نیاز یک تدابیر واقعی هست. ببینید، واقعیت اینه که وقتی فرار سرمایه شکل میگیره، سرمایه‌ها در واقع سرمایه هستن که میتونن در داخل کشور هزینه بشن برای زیرساخت‌ها، برای پروژه‌های عمرانی و متأسفانه این سرمایه‌ها میرن در کشورهای دیگه و باعث میشن زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی اون کشورها ارتقا پیدا کنن یا رشد اقتصادی در اون کشورها شکل بگیره. مثالش هم زیاده دیگه. اگر نگاه کنید الان این چند سال عمده فرار سرمایه که از ایران شکل گرفته یا به کانادا رفته یا به کشور همجوار، به خصوص امارات و ترکیه، که این سرمایه رفته تو حوزه‌های مثلا ساخت و ساز. در حالی که همین سرمایه‌ها اگر در داخل کشور سرمایه گذاری میشد برای حوزه ساخت و ساز کشور، که خود حوزه ساخت و ساز میگن حدود 300 چند بخش مهم دیگه اقتصادی رو موتور محرکشه، باعث میشد که یک پویایی اقتصادی در کشور شکل بگیره. اما اینجوری نیست، ما شاهد رکود هستیم، شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی هستیم که یکی از عوامل مهمش همین فرار سرمایه است.
گفتگو با فریبرز کلانتری رو روزنامه‌نگار در حوزه فساد اقتصادی میشنیدید.
سازمان
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
مستندی با نام کودکان کمپ اشرف روایت داستانی چهار کودک است که مثل حدود هزاران کودک دیگر به بهانه حفاظت از جانشان در جنگ اول آمریکا و عراق در اوایل دهه 90 میلادی پس از جدایی از پدر و مادرهایشان از قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق در عراق به کشورهای غربی از جمله سوئد منتقل شدند. مستندی خبرساز که حاشیه‌های مختلفی رو هم به دنبال داشته. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به این مستند.
سازمان مجاهدین خلق، قرارگاه اشرف در استان دیاله عراق، جایی در 80 کیلومتری ایران و سرنوشت صدها کودکی که در فیلم کودکان کمپ اشرف روایت زندگی و کوچ اجباری برخی از آنها را می‌بینیم. مستند کودکان کمپ اشرف که نخستین تجربه فیلمسازی سارا موین است و با حمایت تلویزیون سوئد ساخته شده، روایت زندگی 4 تن از نزدیک به 1000 کودکی است که سازمان مجاهدین خلق در اوایل دهه 70 خورشیدی و در سال 1991 میلادی از پدر و مادر مجاهدشان در قرارگاه اشرف جدا کرد و آنها از عراق روانه برخی کشورهای غربی از جمله سوئد شدند. سازمان مجاهدین خلق پیشتر به طور رسمی اعلام کرده بود که فرستادن کودکان از قرارگاه اشرف به برخی کشورهای غربی به دلیل محافظت از جان آنها در مقابل بمباران و جنگ بوده است. سارا معین، کارگردان ایرانی تبار مقیم سوئد، درباره ساخت چنین فیلمی میگوید:
من به عنوان روزنامه‌نگار اول فکرم خب این یه جنجال بزرگه که هزار تا بچه از یه کمپ توی عراق جابجا میشن، پدر مادرشون جدا میشن و دور دنیا بزرگ میشن، که تصمیم گرفتم مستند بکنم این فیلمو. حدود 7-8 سال پیش شروع کردم این پروژه رو. اون موقع یکی از بچه‌ها بود که حاضر به صحبت کردن بود. الان یه مقدار قضیه فرق کرده، بچه‌ها راحت‌تر شده برشون صحبت کردن. و از اون یک نفر شروع کردم و برای این فیلم به فرانسه سفر کردیم، به آلبانی سفر کردیم، به آلمان هم سفر کردیم که با بچه‌های بیشتری آشنا شدم که حاضر شدن بیان جلوی دوربین، به خاطر اینکه می‌دونستم هر کسی که جلوی دوربین بیاد و در این مورد صحبت کنه مورد حمله قرار میگیره، استیکم بعد چند نفر بیشترم باشن که خب بیشتر از چند نفر نمیشه، برای یه فیلم خیلی شلوغ میشه و اصلا نمیشه هیچ جور نزدیک شد به کاراکترها. با حدود 20 از این بچه‌ها که زمانی در کمپ اشرف بزرگ شده بودن صحبت کردم و بعد از اینکه فیلمم تو دوتا فستیوال نمایش داده شد و رسانه‌ای شد، خیلی از این بچه‌ها از طریق‌های مختلف با من در تماس بودن.
عاطفه که از همان سال‌ها در سوئد زندگی می‌کند، یکی از همان کودکان سال‌های دور کمپ اشرف است و در فیلم سارا معین حضور دارد و روایت می‌کند آنچه را که بر او گذشته. او می‌گوید که بسیاری از آن بچه‌ها به دلایل مختلف از جمله ترس از قضاوت یا وفاداری به سازمان مجاهدین خلق همچنان حاضر نیستند به طور عمومی رنج‌های خود را بیان کنند، اما او این کار را کرده.
خیلی ها جرأت نمی‌کردم چون من از قبل می‌نوشتم درباره مجاهدین، می‌دونستم که من دیگه خب از ترس رفتم اومد، گفتم خب چرا که نه، من برم دربارشون میگم که چرا نرم تو فیلم. اونایی که شکایت میکنن ما هستیم که راضی نبودیم و از مجاهدین اومدیم بیرون و خیلی همونم حرفمونو بلند نمیزنیم. توی تمام دنیا از این هزار تا بچه ما یه 6-7 هستیم که اینطوری حرفمونو میگیم.
عموم مخالفان و منتقدان سازمان مجاهدین خلق از آن با عنوان گروهی بسته یا فرقه یاد میکنند، موضعی که مجاهدین آن را نادرست میدانند و آن را رد میکنند. عاطفه درباره دلیل انتقال کودکان از قرارگاه اشرف و جدایی از پدر و مادرهایشان به دلیل آنچه مجاهدین خلق بروز جنگ می‌دانند می‌گوید:
به ما گفتن تا وقتی که همه چی خوب میشه همدیگر دوباره می‌بینیم، که دوباره همدیگر رو ببینیم شد 25-30 سال که با سختی تونستیم همدیگر رو ببینیم. جنگ که تموم شد چی شد؟ بچه‌ها چرا دوباره نرفتن که مامان باباهاشون؟ مامانامون که می‌خواستن ما رو ببینن چرا اجازه نداشتن ما رو ببینن؟ این همه آدم اومد و رفت تو کمپ اشرف ولی ما بچه‌ها اجازه نداشتیم. اینطوری نبود که نمی‌خواستیم. بچه همیشه می‌خواد با مامان باباش باشه. فرق نداره جنگ باشه، سختی باشه، واسه یه بچه کوچیک مهم نیست. مهم اینه که با مامانش و باباش باشه. من قبل از اینکه با مامان بابام جدا بشم، وقتی که فرار کردیم از ایران من 2 سالم بود. 3 سال ما خیلی سختی کشیدیم ولی این 3 سال هرچند خیلی سخت بود، بهترین زمان زندگی من بود چون با مامانم بودم. بعد اومدم سوئد، هر چی که داشتم از دست دادم. هی میگفتن تا ایران آزاد بشه یا تا جنگ تموم بشه، هیچکی نمیگفت 1 سال دیگه یا 25 سال دیگه مامانتو میبینی. من صبح تا شب، شب تا صبح منتظر مامانم بودم.
عاطفه سبدانی اما تنها کودکی نیست که در این باره با رادیو فردا صحبت کرده. رای ترابی هم جزو همان حدود 1000 کودکی است که به بهانه جنگ اول خلیج فارس از سوی سازمان مجاهدین خلق و از قرارگاه اشرف به آلمان فرستاده شد.
اون چیزی که منو بیشتر از هر چیزی میرنجونه برخورد و رویکرد مجاهدین با این مسئله هستش که تا همین امروز حاضر نیستن قبول کنن که اشتباه کردن. بحثی نیست که چرا ما رو فرستادی خارج، بله اون شرایط جنگی بود و ما رو فرستادی خارج، ولی چرا بدون والدینمون، چرا حداقل بدون یکی از والدینمون، پدرمون یا مادرمون ما رو فرستادی و چرا در سالهای بعد اونا به ما نپیوستند؟ ولی مجاهدین با این مسئله خوری رفتار میکنن که انگار یک عمل انقلابی انجام دادن و جان کودکان رو نجات دادن. درصدی که حرف اصلی من با اونایی که چرا بعد از جنگ والدینمون نیومدن ما رو نجات بدن از اون سرپرستا و خانواده‌ای که ما توش بودیم، کی مسئول این هاست؟ و این چیزی که بیش از هر چیز منو میرنجونه که نه تنها حاضر نیستن مسئولیت قبول کنن و معذرت خواهی حتی بکنن، بلکه ماهایی که صدامونو بلند میکنیم ما رو به جمهوری اسلامی میچسبونن.
سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمانی با مشی چریکی مسلحانه، تا پیش از انقلاب 1357 با نظام پادشاهی مبارزه میکرد و پس از استقرار جمهوری اسلامی، هرچند که در آغاز هم پیمان نظام نوپای اسلامی بود، اما اندکی بعد به دلیل مخالفت با روح الله خمینی و دیگر ارکان جمهوری اسلامی به دشمن سرسخت آنها تبدیل شد و در میانه های دهه 60 خورشیدی و خروج تدریجی رهبرانش از ایران برای مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی در عراق که آن هنگام با ایران در حال جنگ بود مستقر شد، تا اینکه پس از جنگ دوم آمریکا و عراق و سقوط صدام حسین به طور تدریجی این کشور را ترک کرد و مقر اصلی آن در حال حاضر کشور آلبانی است. سازمانی که از سال 1997 تا سپتامبر 2012 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
یک مطالعه تازه نشان داده کسانی که مقادیر زیادی از غذاهای فراوری شده، به ویژه گوشت‌های فراوری شده و غذاهایی با شیرین کننده‌های مصنوعی مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. گزارشی بشنوید از اردشیر طیبی درباره این مطالعه.
وقتی شما یک بسته چیپس یا پفک را باز می‌کنید، احتمالاً می‌دانید که اینها چه میان وعده‌های ناسالم و مضری هستند. اما ماست طعمدار یا پنیر رشته‌ای یا کره بادام زمینی و حتی یک گرانولا بار چطور؟ اگرچه بسیار اینها را میان وعده‌های سالم‌تر از چیپس و پفک در نظر می‌گیرند، اما یک مطالعه تازه خطرات مصرف چنین غذاهای فراوری شده ای را برجسته کرده است. این مطالعه که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، با بررسی داده‌های جمع‌آوری شده در طی 30 سال و تجزیه و تحلیل آنان به این نتیجه رسیده که خوردن غذاهای فراوری شده 4% خطر مرگ با دلایل متنوع را افزایش می‌دهد و همچنین 9% نیز خطر مرگ بر اثر زوال عصبی را بیشتر می‌کند. قبلاً مطالعات دیگری نیز نشان دادند که غذاهای فراوری شده خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، سرطان و اختلالات سلامت روان مانند استراب و افسردگی را نیز افزایش می‌دهند. اگر برای شما سوال است که غذاهای فراوری شده کدامند و چطور می‌توان آنها را تشخیص داد، دکتر ماریون نسله، کارشناس سیاست غذایی، در گفتگو با CNN پاسخ ساده‌ای برای این سوال دارد. او میگوید غذای فراوری شده غذایی است که شما نمیتوانید آن را در آشپزخانه خانه‌تان درست کنید، چون ماشین‌آلات و مواد خاصی نیاز دارند. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند. در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند، و صد البته اینکه مقاومت در برابر نخوردن آنها دشوار است و نیاز به اراده خاصی دارد. سربرآوردن این غذاها نیز ریشه در دهه 80 میلادی دارد، زمانی که شرکت‌های مواد غذایی سرمایه گذاری و وقت زیادی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی گذاشتند که برای مردم جذاب‌تر است و شروع به تولید غذاهایی کردند که برای آنان سود بیشتری داشت، بی توجه به اینکه چه ضرری برای مصرف کننده دارند. در این سالها بیش از 1500 مطالعه مشاهده ای انجام شده که همگی آنها یک یافته ثابت را نشان می دهد و آن این است که خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی، برخی سرطانها و حتی شدت بیماری کرونا ویروس و نرخ مرگ و میر مرتبط است. دکتر نسله می گوید به طور کلی هر مشکل سلامتی که به رژیم غذایی مرتبط است، به طور خاص با غذاهای فراوری شده نیز ارتباط دارد. اما مسئله اینجاست که غذاهای فراوری شده همه جا هستند و بیشتر ما بدون اینکه متوجه باشیم آنها را مصرف می کنیم و حتی زمانی که تصور می کنید چیز نسبتاً سالمی مثل کره بادام زمینی می خورید نیز در حال مصرف یک غذای فراوری شده هستید. کنار گذاشتن کامل غذاهای فراوری شده نیز چندان آسان نیست، به خصوص اینکه این غذاها دست کم 40% ارزان‌تر هستند و همچنین سریع‌تر آماده مصرف می‌شوند. کاری که فعلا بسیاری از ما میتوانیم انجام دهیم شاید این باشد که قدری آگاهانه تر میان وعده ها و وعده های غذای خود را انتخاب کنیم و درباره خوردنی هایی که تصور میکنیم سالم هستند دوباره فکر کنیم.
به لحظات پایانی مجله عصر رادیو فردا در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 میرسیم. از اینکه همراه این مجله بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعتها و لحظات آینده. همکارانم در تحریری رادیو فردا با شما خواهند بود.